أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام بعد از بیان مطالبی که به طور عموم و کلی راجع به حرکت انسان به سوی عالم تجرد فرمودند و دیگر مطلب را تمام کردند، به نظر بنده مطالبی را که حضرت تا اینجا راجع به کیفیت امور شخصی و تربیت و تزکیه نفس و مسائل اجتماعی و مسائل خانوادگی با اون بیانی که خدمت رفقا عرض شد، که البته بیان موجزی بود با این تفاصیلش در این حال، و انشاءالله با یک بیان اوسع و توضیح بیشتر اگر توفیق الهی رفیق طریق گردد در نوشتجات و مکتوبات خواهد آمد. با این کیفیت به نظر بنده دیگر امام علیه السلام جایی را باقی نگذاشتند و مسئله را تمام کردند، و برای کسی که بخواهد مسیر الالله و طریق عبور از عالم کسرات را به عالم تجرد و عالم تقرب و اطمینان طی کند کفایت میکنه، مگر اینکه کسی بخواد پشت گوش بندازه و غمزه عین بکند و بخواد از مطالب یک نحوی رد بشه، که راجع به این مسئله یه صحبتی مقدمتاً برای ورود در عبارات دیگر دارم که خدمت رفقا عرض خواهم کرد، و الا برای کسی که بخواهد نسبت به راه و ارتباطش با افراد و کیفیت نگرشش به مسائل و تصحیح ذهنیت و تصحیح نفس و تصحیح آثار خود و خصائص نفسانی خود و صفات نفسانی خود بخواهد قدمی بردارد، نسبت به این مطلب دیگر جایی برای سوال و پرسش حضرت باقی نگذاشتند. در این حال عنوان یه قدری بیشتر اصرار میکنه، یک توضیح بیشتری راجع به کارهای شخصی میخواد، یک نوع رهنمود عملی نسبت به امور روزمره و دستور تربیتی عملی میخواد که اونها را به کار ببنده. امام صادق علیه السلام یک دستوراتی سازنده و محوری، واقعا محوری و به تعبیر خودشون وصیت من برای مریدین سلوک الالله، یعنی امام صادق می فرماین هاذه وصیتی یعنی این وصیت منه. امام وصیت داره میکنه، میگه وصیت من برای کسانی که میخواهند راه خدا را برند این 9 مطلبی است که انشاءالله برای رفقا به خواست خدا توضیح خواهیم داد. یعنی این یک وصیت امام صادق است که انسان چطور در بکار بستن اینها بتواند اون مطالب کلیه گذشته را و اون حقایق عالیه گذشته را در ذهن و در نفس خود تثبیت کند و ملکه کند و به مقام در آورد، از حال به مقام اون را ارتقا ببخشه. لذا رو میکنه به امام صادق علیه السلام و عرض میکند اوسنی، یک توصیه حالا به من بکنید راجع به این مطالبی که گفتید، این مطالبی را که بیان کردید، علاوه بر اونها یه توصیه بکنید، یه مطلب دیگری اگر به ذهن میرسه جا افتاده مثلا بفرمایید. حالا ما به این کیفیت حالا میخوایم، خدا رحمت کنه، واقعا ما چه بزرگانی داشتیم که وقتی که یاد اونها برای انسان، خطور اونها برای انسان حاصل میشه، اصلا یک ابتهاج درونی برای انسان پیش میاد. مرحوم آسد احمد کربلایی از علما و فقهای بزرگ و عالی مقام و عرفاء نمره یک، یکی مرحوم آسد احمد کربلایی بود. من از این حریت آسد احمد خیلی خوشم میاد، اینقدر آدم حری بود، آزاد بود، در صحبتاش هم این قضیه کاملا به چشم میخورد، به نظر میامد. مرحوم آخوند ملا حسین قلی خب این استادش بود و خب بسیار اهل رعایت و فلان و خیلی، ولی مرحوم آسد احمد یه مقداری حر بود در صحبت کردن، در پاسخ دادن، در خلاصه جواب دادن. بعضی وقتا هم اینجوری باید بودا، خلاصه گاهی اوقات، گاهی البته، بله، خیلی همچین با تعارف انسان مطلب را بگذراند مثل اینکه طرف نمیفهمه، خوب حالیش نمیشه. بله، یه کسی از ارادتمندان ایشون که خود او هم از علما بود و در یک از شهرستانها، برای ایشون یه نامه می نوشته و طلب دستور و برنامه سلوکی می کرده و ایشون توضیحاتی می دادن، ظاهرا 2-3 نامه هم نوشتن. بعد در یه نامه ای مرحوم آسد احمد هم، خب اونها دیگه نیاز به این حرفا ندارن، اونها از طرز نامه می فهمن که طرف، یا حتی تو نامه نانوشته خانی، احتیاج به خوندن و این هم نداره. اولیای خدا به قول مرحوم آقا به من میفرمودن، میگفتن بین اولیای خدا و بین شاگرد یک خط مثلث این حاکمه، یه گوشه این خط مثلث استاد و ولی خداست، در رأس اون خط مثلث خدا قرار داره و در زاویه دیگر هم اون شاگرد قرار داره. هر خطوری که کند از این خط به استاد منتقل خواهد شد و هر کاری انجام بدهد به این زاویه را طی خواهد کرد و به قلب استاد. ازا اونها احتیاجی به خوندن نامه ندارن، احتیاج به چیز ندارن. بارها ایشون میفرمودن کی میخواد مطلب را از من مخفی کنه، کی میخواد مخفی کنه. به یکی میفرمودن تو در ارتباط با خودت برو تصمیم بگیر و الا در شرق عالم باشی، من در غرب عالم، برای من فرق نمی کنه، حالا تو خودت برو ببین کجا میخوای زندگی کنی، کجا به صلاحته، کجا میتونی دوام بیاری، کجا برای تو اسلحه، کجا برای تو چیز، از نظر من فرق نمی کنه، در همسایگی من باشی یا در کره ماه باشی، عبارت ایشون بود، در کره ماه باشی یا در بغل ماه باشی تفاوتی نداره، چون ارتباط، ارتباط ملکوت هست نه ارتباط ملک، و ملکوت هم که دیگه مکان بر نمی داره و از حیطه مکان و زمان خارجه. درست مرحوم آسم یه دفعه یادمه در کربلا بودیم، در همون سفری که ما از من حدود 17 سالم بود برگشته بودیم از مکه معظمه و حج به اتفاق مرحوم والد و اخوی بزرگتر برگشته بودیم در خدمت آقای حداد. یه کسی از دوستان مرحوم آقای حداد ارادتمندانشون یه نامه‌ای برای ایشون میفرسته و طلب دستگیری میکنه از آقای حداد. ایشون هم آقای حداد هم خب نامه همینطور در بسته بود، گذاشته بودن روی رف و اون بالا. ما به نجف مشرف شده بودیم، 3-4 روزم در نجف بودیم و وقتی که مراجعت کردیم به کربلا، مرحوم آقای حداد به مرحوم والد فرمودن که یه نامه‌ای فلان کس فرستاده، این نامه رو شما باز کنید بخونید ببینید چیه. ایشون نامه رو باز کردند و خوندند و تعبیر ایشون این بود که مجاز است آقا، مجاز است، مجاز است، یعنی حقیقتی. حالا اون نامه نامه‌ای بود که وقتی که من بعد از فوت مرحوم والد در یه جلسه‌ای که با اون شخص برخورد کردم، اون شخص همون نویسنده نامه که الان هم در قید حیاته، از بستگان هم هست، نویسنده این نامه برای من اطلاع نداشت که من خبر دارم از این محتوای این نامه. البته ما هم خبر نداشتیم، فقط همین عبارت مرحوم آقا رو شنیدیم که مجاز گفت آقا، مجازه. ایشون داشت از این نامه‌ای که برای مرحوم آقای حداد فرستاد برای ما توضیح میداد که بله ما در همون سنواد ما یه نامه دستگیری برای ایشون نوشتیم و یه همچنین مطالبی نوشتیم و چقدر تجدید و چقدر ایشان عنایت فرموندند و لطف کردند و چه کردند. حالا من بهش نگفتم بابا این نامه تو پدر ما آقای حداد دادن به ایشون و این نامه رو خوند و آخر گفتن آقای همه سر تا پاش یه قازم قیمت نداره، مجاز وردشته. گفت هیچ نگفت، ساکت بودیم، میخندید، تبسم میکرد مثل خیلی اوقات دیگه. درست؟ بله شروع کرد گفت مجازه، ایشون بودن مجاز. حالا اون درش چه نوشته بود؟ دستگیری کنید، فلان کنید، چیکار کنید؟ اینا میدونن، اونا نیاز به نوشتن ندارن. حالا اون نامه رو اگر به یه عالمی شما نشون بدید میگید آه این داره سرشو میذاره برای سرشم میباره، گذاشته جلوت داره خودشو قربانیت هم میکنه. ولی خیلی فرقه، خیلی فرقه. و لذا میگویند که باید به دنبال هر کسی نرفت. همین نامه ها بود که چه مسائلی را به وجود آورد در اسلام، همین نامه ها بود که چه اختلاف هایی رو در اسلام به وجود آورد، همین دروغ هایی بود. خب بنده خدا تقصیرم نداره، خب نمیدونه، میگه فدایت شوم قربانت بگردم هر چه بفرمایید، امر حضرت عالی مطاع است. این بادمجون دورقابچینای سلاطین رو دیدی راجبه پادشاه ها و فلان اون چیزا، چه حرف ها و چه مسائل، چه چیزها. حالا دوزارم نمیره واسهش ارزش قائل نیست، ولی ولی خدا تا نگاه به بسم اللهش میکنی میفهمه کلکه، نه اینکه بخونه. یه اون بسم اللهی که از روی حقیقت نوشته شده یه تلعلعی دارد، اون بسم اللهی که با حق بازی نوشته شده یک ظلمت دارد. هر دو بسم الله است، هر دو هم دست نمیشه به ایزد. عجیب اینجاست، اون بسم اللهی که از روی حقیقته یک نور دارد، اون شخصی که با این نور سنخیت دارد میفهمه. اگر به من نشون بدن نه بسم الله، اون شاید قشنگترم باشه، حتیش قشنگتر باشه، ولی نور نداره. امیرالمؤمنین میفرماید این قرآن ها را با تیر بزنید، چون این قرآن ها نور دیگه ندارن. همین قرآنی که اگر شما میبینید یه کاغذش افتاده رو زمین، واجب است که بردارید و ببوسید و بگذارید در جای خودش، در نهر آب بیاندازید. همین قرآن وقتی که در مقابل علی قرار میگیره باید با تیر زد و سوراخ سوراخش کرد و نابودش کرد، چون این قرآن قرآن باطله. این دیگه فقط شده جوهر، شده مرکب، فقط شده چاپ، فقط شده کاغذ، فقط شده پوست، فقط شده پوست چرم و اینها، دیگه قرآن نیست. آن قرآنی نور دارد که از دهان امیرالمؤمنین درآمد، او نور داره. آن قرآنی نور دارد که از دهان امام حسن درآمد، آن قرآنی نور دارد که از دهان امام حسین درآمد. و الا در روز عاشورا اونهایی که به جنگ پسر پیغمبر آمدن اونها قرآن میخوندن، ولی اون قرآن، قرآن یزید بود، نه قرآنی که بر پیغمبر نازل شده. اون قرآن بر یزید نازل شده بود، اون قرآن قرآنی بود که بر عمر سعد نازل شده. این مطالبی که میگم دقیقه ها به زنگاه مسائل در اینجا نکات قرار داره، یه خیلی مطالب خلاصه ناگفته میگذریم، رفقا روش فکر میکنن. اون قرآن بر عمر سعد نازل شده، نه اون قرآن بر مردم. اون قرآن بر یزید، اون قرآن بر ابن زیاد، اون قرآن بر ابوبکر، بر عمر، بر عثمان، بر عبدالملک مروان، بر مأمون، بر هارون، اینها قرآنشون هم یکی. قرآن اهل بیت اون قرآنی است که انسان را به ولایت دعوت کند، نه از ولایت دور کنه. پشیزی ارزش نداره، پشیزی فایده نداره. اون قرآنی که انسان را به امیرالمؤمنین نزدیک کند، اون قرآن قرآنی است که نور داره. بسم اللهش نور داره، الحمدش نور داره، سوره بقرهش نور داره، تمام اینها نور داره. و این انوار نوران، انوار ساطعه از این آیات می آید و قلب را به همان مبدعی حرکت می دهد که قرآن از اونجا آمده. این می گیره به اونجا می کشونه. اون قرآنی که بر عمر و ابوبکر نازل شده، اون قرآن خونده می شه و افراد وقتی که این قرآن را میشنوند به ابوبکر و عمر گرایش پیدا میکنند. الان برید ببینید، برید اونجا برید ببینید، قرآن میخونه ولی قلب چون به سمت ابوبکر و عمره، دل میره به اون سمت. یه آیه خیلی عجیبه ها، یه آیه دو کار مختلف را انجام میدهد. یکیش انسان را میبره به سمت نور، یکی میبره به سمت ظلمت، یکی میبره به سمت ولایت، یکی میبره به سمت کسره، یکی میبره به سمت عالم بها و بهجت، اون کی میبره به سمت عالم ظلمات. یک جمله، یک سوره، درست اینجاست که انسان باید وقتی که قرآن میخواند متوجه این باشه که خدایا این قرآن را اونطور که ولیت امام عصر عجل الله و فرجه متولی این قرآن و نازل کننده این معانی از عالم مبدع و عالم وحدت به عالم کثرته، ما را به همون طریق و به همون سمت حرکت بده. وقت میبینی حرکت داد، وقت یه دفعه میبینید یه معانی به نظرتون رسید که نرسیده. این قرآنی که دارید میخونید یه معانی دیگه میفهمه. از کجا داره میاد؟ از قلب امام زمان داره میاد. وقتی انسان خود را میسپرد به ولایت، ولایت اون طور که همین معانی، البته بر حسب استعدادات ها، بر حسب استعدادات و ظروف و مراتب وجودی و سعی وجودی هر کس، به همان کیفیت میاد و حرکت میده و معانی را به ذهن میسپره. وقتی که معانی آمد فوری باید بگیریدش، نذارید بره. این معنا به نظر آمد برید دنبال، که حالا راجع به این قضیه هم صحبت خواهم کرد. درست؟ این بسم الله، این نامه میشه چی؟ نامه میشه نامه مجاز. طلب دستگیری شده ولی مجاز. عبارت دیگر ایشان بود که شوخی با شوخی نامه نوشته شده، یعنی حقیقت درش نیست، خواست درش نیست، طلب درش نیست. عنایت بفرمایید، دست ما را هم بگیرید، لطف بفرمایید. بله، اونم میگه چشم، بشین تا صبر کن بنده یه وقتی استخاره بگیرم ببینم خوب بیاد، دست شما را بگیرید، عنایت بفرمایید، لطف بفرمایید، ما را تنها نگذارید. منمش خیلی تنها نمیذارم. درست. نظیر یه همچین نامه ای را یکی از شاگردان مرحوم آسید احمد، مرحوم آسید احمد کربلایی نوشته بود برای ایشون و در آخر نوشته بود راجع به فلان مسئله هم اگر توضیح بدهید که مطالب دیگر دستبندی و تمام بشود، مطالب، مطالبی که میگفتی تمام بشه، این دیگه همه توی این طبقات خودش، طبقات خودش دیگه قرار بگیرد، خود شماها تو کاتگوری در همون فایل های خودش بخواد، این خیلی چه میشه، این خیلی جای خودش را پیدا میکنه. جای ایشون هم وقتی که این نامه را مطالعه کردن، مرحوم آسید احمد یه جوابی نوشتند و در آخر سر یه عبارتی دارن از اون عبارت ها گفتن که البته این عبارت در ذهنم نیست ولی مضمونش به این ذهنه که بنده نمیدانم بر حماقت خود انقدر تأسف بخورم یا بر ذکاوت و تیزی و تیزهوشی شما که بنده را اونچنان خر یافتید که خواستید با تتمیم مطالب مطرح شده دیگر مسائلی را که بیان شده دیگر جای خالی نماند و همه در جای خودش قرار بگیرد. جان من، این مطالب با گفتن درست نمی شود، پس در این پندار بمانید، در این پندار بمانید که حالا ما برای شما بشینیم و نامه بدیم و مطالب را یکی یکی دستبندی برای شما بیان کنیم و در جای خود، و تا اینکه یه چیز شسته رفته خوب قشنگ آماده. نه آجون، ما وقت این حرفا را نداریم، آسید احمد داریم، ما وقت شما در این پندار بمانید. بله، بهتر است که شما به همون دستبنده کردی مطالب بپردازید تا به عمل کردن مسائل ما. درست شد؟ خب این عبارتی که الان عنوان داره مطرح میکنه که به امام علیه السلام عرض میکند که اوصنی یا ابن رسول الله، به من وصیتی کنید، یعنی یک وصیت عملی. این مسئله، خب ما از یک دیدگاه که تذکری هست نسبت به مسئله، ما مسئله رو بررسی میکنیم و بعد به مطلب خود عنوان میپردازیم. بازم خدا خیرش بده که آمد به امام صادق عرض کرد که اوصنی تا اینکه این مطالب به ما برسه، و بسیار مطالب، مطالب عجیبی که انشاءالله اگر خداوند توفیق بده. ولی یه مطلبی را که باید در اینجا قبل از وارد شدن در مطلب خدمت رفقا عرض کنم این است که ما تصورمون این است که حقایق و مسائلی که گفته میشه این دو جنبه داره، یک مسئلهش و یک جنبهش جنبه عمومی است و به طور کلی است و اون مطالبی است که مطرح میشه در سطح عموم، مطرح میشه در سطح جماعت، مطرح میشه و خب مخاطبینش مخاطبین زیادی هستند و از نظر گسترشش در یک گسترشی قرار داره، اینها در یک جایگاه قرار داره. یه مطالب دیگری هم هست که نه، اون مطالب مطالب خاصه و هر کسی گفته نمیشه و به هر شخصی اون مطالب مطرح نمیشه، دارای یه خصوصیاتی هست و باید به طور خصوصی و به طور مشخص به هر شخصی اون مطالب گفته بشه. مطلب اینطور نیست. مسائلی را که بزرگان فرمودند و ما هم به متابعت از اونها و با استخراج همون مطالب، ما که از پیش خودمون چیزی نداریم، این که میگم چیزی نداریم شکست نفسی و تواضع نیست، چون من اهل تواضع نیستم. اونچه شما هم از من همین را میخواهید، شما هم میخواهید اونچه را که ما در طول مدت معاشرت و مصاحبت با بزرگان به دست آوردیم اون را در اختیار رفقا قرار بدیم، از خودمون کم و زیاد نکنیم. انشاءالله که در ادای این امانت خداوند ما را توفیق بده و ما دست به ترکیب مطالب نزنیم و از خود مطالب را کم و زیاد نکنیم و به نفع خود و موقعیت و شخصیت و شؤون خودمون در اونها دست برد انجام ندهیم. اون چرا که مورد خواست شما هست و مسئله شما هست همینه. شما اینجا که آمدید برای همین آمدید، در اینجا برای همین نکته آمدید، برای همین مسئله آمدید که مسائل و مطالبی را که بزرگان فرمودند، خب بعضی از اونهاش در کتاب ها هست، خودتون مطالعه میکنید، در صحبت ها هست میشنوید، و بعضی از اونها خب احتیاج به توضیح حتی داره، در اون چاره که در کتاب هست احتیاج به توضیح داره، یا در صحبتها مطلب ناگفته ای هست، یا ممکنه مطلب دیگری باشه که به در اون موقع صلاح بر افشائش نبوده و حالا فرض کنید که من مانعی نمیبینم در مطرح کردن او و خدمت رفقا عرض میکنم. علی کل حال مبنا و محور مطالب بر این اساس هست. مسائلی که گفته میشه و مسائلی که مطرح میشه خدمت رفقا و دوستان باید بدانند که چیز دیگری ماوراء این نیست. البته مسائلی هست که خب اینا از اسرار، از رموز، خیلی از اینها رو خود ما هم نمیدانیم و اینها یک مطالبی است، یک معانی است که بر قلب فرد به واسطه اتصالش و تقربش به عالم تجرد و عبورش از کسرات افاضه میشه و احتمال داره که اینها از اسرار باشه و فهم این مطالب مختص خود اوست. جایز نیست که این مطالب را به سایر افراد تسری بده و طرح بعضی از این مطالب حتی ممکن است که موجب انحراف در مسیر یک فرد بشه و موجب تشتت فکر و تردید در بعضی از مسائل اعتقادی یک فرد ممکنه به وجود بیاره. لذا افشاء سر فرمودن حرامه. افشاء مطالبی را که برای انسان میرسد حرام است. من یه وقتی در خدمت مرحوم آقا بودم، استاد ایشون مرحوم آقای حداد از دنیا رفته بودن، به رحمت خدا رفته بودن، یکی از دوستانی که صاحب بعضی از این مسائل بود از یکی از شهرستانها به ایشون تلفن کرده بود و خواست تسلیتی بگه. در ضمن تسلیت من نمیدانم چه بود، ولی یه مرتبه دیدم ایشون متغیر شدن و خیلی با لحن تند گفتن آقا اینجا که جای این حرفا نیست دارید میزنید. ما کل ما یعلم ان یقال، هر چیزی را که انسان میداند که نباید بگوید. حالا لابد بعضی مطالبی داشت میخواسته بگه و ایشون یه مرتبه قطع کردن و گفتن که اینجا جای این مسائل نیست و گفتن نیست. سر را که نمیشود در تلفن گفت، سر را که نمیشود انسان در جلوی جمع بگه، سر را که نمیشود انسان در موقعیتی بگوید که احتمال افشاء او برود. لذا خب بزرگان نسبت به این مسئله خیلی تأمل داشتند و دقت داشتند. اما این که مطالبی که مطرح میشه، این مطالب اینها یک مسائل دیگری هم هست، مثلا فرض کنید وقت ما یک کسی از شاگردان مرحوم آقای حداد نسبت به این مطالبی را که مرحوم آقا در روح مجرد، بعضیاش البته راجع به مسائلی که مطالبی که آقای حداد می‌فرمودن بیان کردن، یکی قضیه اون مهر بود، قضیه اون کیفیت اتحاد وجود در مظاهر مختلفش با اون اصل که ایشون ذکر کردن که اگر اون ماهیت را صورت را بردارید اون حقیقت واحد میماند. این مطالب هست، لابد رفقا هم دیدن. ایشون به بنده ایراد داشت که مثلا پدر شما که این مطالب را در اینجا مطرح کردن، آیا نظر آقای حداد هم بوده بر این قضیه یا نبوده؟ چون دعوت دیدن ایشان بر کتمان سر بوده و این مطالب اسراره. من به ایشون عرض کردم که این مطالبی را که ایشون در اینجا گفتن اینها جزو اسرار نیست، گرچه درکش برای خیلی ها مشکله. این یه مطالب تخصصی است، پاسخش با دو تا جمله فلسفی هم میشه داد. اون چرا که اسرار خاطر شما جمع، آقای حداد نه به شما گفتن نه به من گفتن، اونو به پدر ما گفتن، اونه هم که ایشون نوشتن جز اسرار نیست. حالا شما نمیفهمی، خب خیلی خوبا توضیح بده، درس بخون، چه بکن، چه کار بکن، بیا تا این که تا حدودی متوجه بشی که قدر نه این جز اسرار نیست. من الان برای شما با دست دا جمله توضیح میدم، شاید تا حدودی متوجه بشی و خب دیگه خلاصه چیزی نگفت بنده خود. درست شد؟ نه، اون مطالبی که بین مرحوم آقا و آقای حداد گذشته و جز مطالبی بوده، اون اسراری بوده که ما اطلاع نداریم. من یه وقتی نمیدونم خدمت رفقا عرض کردم این مسئله رو یا نه، وقتی که از حج برگشتیم و مشرف شدیم به کربلا، ساعت دیگه شب که ما میگرفتیم میخوابیدیم، مینداختیم دوشک، مینداختن اینها، و ما با اخوی بزرگترمون و با مرحوم آقای حداد میرفتن توی یه اتاق بود یک دوتا پله بالاتر رو، اونجا استراحت میکردن و یه ساعت میگذشت، دو ساعت میگذشت، ما میدیدیم که اینا آمدن و مشغول صحبت کردن. حالا ما خواب و اوقات بیدار میشیدیم، اینا 3 ساعت به اذان مونده، اتاقم تاریک، چراغم روشن نمیکردن که ما حالا از خواب پاشیم و خلاصه یا مطالبی است که ما نباید متوجه بشیم و اینا. همینطور تو تاریکی حرف میزدن تا اذان صبح، نماز میخوندن و بعدم دیگه برای موقع اذان ما رو بیدار میکردن و دیگه به اتفاق نماز صبح و چیز میکردیم، نماز میخونن. و گاهی از اوقات ما از خواب بیدار میشدیم در اون اوقاتی که باید یه چیزی سرمون بشه، نه حالا مثلا یه 5 دقیقه میدیدیم دارن صحبت میکنن و یواش پتورم نمیذاشتیم تکون بخوره، همونطور ساکت میشستیم ببینیم چی میگن و یه چیزایی میفهمیدیم بعضی شبا. بعدم که قرار بود دیگه دوباره بعد خواب میورد، چی دیگه قرار دیگه بعدش دیگه قرار نبود دیگه. مسائلی رو در اون موقع من متوجه شدم و مطالبی رو و از جمله حالا مسائلی چیز فهمیدیم که من در اواخر زمان مرحوم آقا، شاید سال آخر بود یا مثلا چند ماه مونده بود، یه دفعه از بعضی از اون مطالبی که اون شب یه دفعه ایشون یه تو این مطلب رو میتونه گفتیم آقا قرار بوده ما بیدارشیم این قضیه رو خلاصه بدونیم، گفته بعد گفتم بقیهش چی؟ گفتن یه بقیهش قرار بود خب بیدار میشدی. این مقدارش مسئله بود و بدونیم. علا کل حال، خب اونایی که از اسرار خب کسی اطلاع نداره و چیز نیست، یعنی قرار نیست و باید هم مکتوم بماند، ولی مطلبی که هست که من در این مدتی که خدمت رفقا و دوستان بودم خیلی روش تکیه می کردم، رو سلوک عقلانی، روی پایبندی به کلیات بدون توجه به مصادیق و مشخصات خارجیه، بدون توجه به مظاهر، فقط تکیه بر اون معانی کلیه که دع و دیدن مرحوم والد رضوان الله علیه و طریقه مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی بر این کیفیت سلوک عقلانی بوده. حالا دیگران هم بودن، ولی که این مسئله در مکتب اونها خیلی ملموسه و خیلی روشن هست، این است که انسان بدون توجه به مظاهر به اون حقایق پایبند باشه. اینی که بارها اتفاق افتاده که فرض کنید که ما مثلا یه صحبتی میکنیم دو ساعت برای رفقا و برای دوستان، خب این مطالبی را که میگیم خب چیه؟ اینا مطالبی است که نصیحت مسائل نحوه سلوک و سیر عملی و علمی است برای انسان. بعد وقتی که تمام میشه یه نفر فرض کنید که میاد میگه آه یه مطلبی به ما بگید، یه نصیحتی ما رو بکنید، خب این با پس ما این دو ساعت چیکار میکردیم؟ زبانمون خشکید. این مطالب تابا همینها همونه، این مسائل همان است و تفاوتی ندارد. مطلب فرق نمی کند چه به طور خصوصی گفته بشه یا به طور عموم گفته بشه، و این مطالب همانهاییست که در کتب نوشته شده و همانهاییست که خود مرحوم والد می فرمودن که اگر کسی به این مطالب عمل بکند برای او فتح باب خواهد شد. حالا ما یه مطلب را می گیم و افراد ترتیب اثر نمیدن، خب اون یه مطلب دیگه است. درست شد؟ اینی که ترتیب اثر داده نمی شود دیگر تقصیر صاحب خانه نیست. اون یک مطلب دیگری است که ما باید از خداوند توفیق بخواهیم که ما را پایبند کند که نسبت به این مسائل مطیع باشیم، منقاد باشیم و به این مطالب توجه کنیم و تک تک ما خود را مخاطب این مطلب بدانیم، تک تک ما خود را فرض کنیم که الان من با یک یک اون افراد راجع به این قضیه صحبت کردم. الان این رفقایی که در اینجا هستن تعدادشون چقدره؟ فرض کنن که من نشستم و یک ساعت به خصوص وقت اختصاصی قرار دادم برای اینکه با این وقت صحبت کنم، یک ساعت با او، یک ساعت با او، یک ساعت با او. حالا این یک ساعت ها همه جمع شده در این یک ساعت، مطلب عوض نشده، همانه، هیچ فرقی هم مسئله نکرده. این مسئله را بهش میگن سلوک عقلانی، یعنی انسان به دنبال درک معانی کلیه بدون توجه به خصوصیت فردیه و مشخصات خارجیه بره. در مکتب اهل بیت علیهم السلام مسئله سلوک عقلانی است. امام زمان علیه السلام برای ما همه چیزه. ما امام زمان را از دین حذف کنیم، دین مساویش با صفر، هیچ ارزشی ندارد و تبدیل به کاه خواهد شد. کاه هم تازه ارزش داره، لای دیوار میذارن باش، ولی هیچ ارزشی ندارد. امام علیه السلام همه دین است و دین همه امام است. این در این حرفی نیست. اما اگر امام زمان بیاد در این منبر بنشیند و یک مطلب را به ما بگوید و ما چون امام زمان است بپذیریم، فایده نداره. متوجه شدی؟ نه، ما که این مطلب را داریم از امام زمان میپذیریم چون امام زمان در ذهن ما بزرگه، و الا همان مطلب امام زمان علیه السلام در فلان کتابه، همان مطلب را ممکنه یه نفر دیگه بگه، وگر بدانیم همان است. مشروط بر این که یقین داشته باشیم همان است، مشروط بر این، امام علیه السلام اگر بر اساس تثبیت موقعیت خود بخواهد در این دنیا گفتار خود را به ما القا کند، پس چرا غیبت کرد؟ این غیبت مال همینه. غیبت امام علیه السلام برای این است که ما این پرده احساس و تصور و تخیل را از ذهن خود بیرون ببریم. حقیقت ولایت یک حقیقت کلی است. آن حقیقت کلی یا در مظاهر مختلفه به صورت افراد مختلفه در زمانهای مختلف برای انسان تجلی میکند یا اصلا تجلی نمیکنه. ولایت که سر جاشه. قبل از اینکه پیغمبر به دنیا بیاد مگر ولایت ائمه نبود؟ حتما احتیاج بود به اینکه پیغمبر در فلان سال از حضرت آمنه سلام الله علیها متولد بشه؟ نه، از زمانی که خدا خدایی می کرد ولایت ائمه علیهم السلام به صورت نزول اسماء کلیه و صفات کلیه الهی در این عالم متمشی بود و جاری و ساری بود. اصل ظهور اسم کلی پروردگار مثل علیم علم یا اصل کلی صفات کلی پروردگار مثل خلقت و رعفت و عطوفت و محبت و لطف و اینها، این اصل کلی نزولش به واسطه ولایت است که اون ولایت اندازه دهنده به اون اسماء. ولی اون اسم کلی چطور میتونه در افراد نزول پیدا کنه؟ اسم علیم پروردگار اگر بخواد یه ذرهش بخواد در نفس ما که در اینجا نشستیم بیاد، وجود ما چنان متلاشی خواهد شد که هر ذرهش به یک نیمکره سماوی پرتاب خواهد شد. یک مقدار از لطف پروردگار اگر بخواد بر وجود ما نازل بشه، اون چنان ما مزمحل و نابود خواهیم شد. چرا؟ چون وجود لایتناها نمیتواند در وجود محدود تجلی پیدا کند بدون قید و بدون حد. الان این نیروگاهی که فرض کنید که در اینجا داره، فرض کنید که 1000 مگاوات داره، 500 مگاوات، 1000 مگاوات، 2000 مگاوات داره برق تولید میکنه، تمام این شبکه هایی که داره در بین شهری میره، شبکه های 300,000 ولتی، ها، این شبکه 300,000 ولتی رو دفعه وصل کنن به برق اینجا، به این چراغ، این چی میشه؟ اون چنان منفجر میشه که اصلا شما نمیدونید کدوم ذره‌اش کجا رفت. این باید 300,000 ولت بیاد در یه مخازنی، بعد در اونجا کسر بشه، خازن های اونها راه کم کنن به 60,000 ولت، به 6,000 ولت، 3,000 ولت، بعد میشه اینجا 220 ولت. 220 ولت هم اینا میتونن تحمل کنن، ولی همون 220 ولت ما هم نمیتونیم تحمل کنیم، دست بزنیم یه دفعه میشیم زغال. ما یه رفته بودیم در یکی از همینا، بازدید کرده بودیم، داشت نگاه میکردیم، جلوی اینها یه پنجره‌ای بود، مشبکی بود. بعد اون شخص راهنما میگفت اگر شما انگشتتون را از این شبکه به داخل فرو کنید، به هیچی هم تماس نگرفته، هیچ، همین که شما انگشت داخل کنید یه دفعه میشید زغال. نه با سیمی تماس گرفتید، نه با هیچی، با هیچی. چرا؟ اون فرکانس و تشعشعی که الان داره از این جریان داره متصاعد میشه، ما نمیتونیم تحمل بکنیم. ولی همین 220 ولت رو میارن، باز به وسیله یه ادپتورهای خازنهایی میارن، اینها رو کم میکنن، میکنن تبدیل به 10 ولت میکنن، 5 ولت، شما دست میزنی طوری نیست، 20 ولت طوری نیست، خود میلرزیه، خود طوری نیست، درست شد؟ آن علم پروردگار اگر بدون خازن و بدون یک معدلی که بتواند کیفیت علم را بالانس کنه در میان افراد هر کدام بر طبق نفس و بر طبق موقعیت، در عرض یک ثانیه اگر انسان نمیرد قطعا دیوانه خواهد شد، بیبرو برگرد دیوانه خواهد شد. و برای خیلی این مسائل اتفاق افتاده، تازه چیزی نبوده. اون لطف الهی، اون قهر الهی، اون محبت الهی، اون فیض الهی، تمام اینها، اون نور و مجلایی که از نایه پروردگار میاد و در قلب انسان. ولی این رو هم بدانید، انسان به یک رتبه‌ای میرسه و به یک مقامی میرسه، اینی که یک ثانیه نمیتونه تحمل کنه و یک لحظه نمیتواند تحمل کند، به جایی میرسد که خدا درباره او میفرماید لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولكن یسعنی قلب و عبدی المؤمن بی. نه زمین و نه آسمان هیچ کدام نمیتوانند اون تجلی مرا تحمل کنند، ولیکن قلب عبد مؤمن من میتوانه تجلی من را قبول کنه. یعنی قابلیت برای 300 هزار ولت رو پیدا میکنه. اینی که 50 ولت بزنیم پرت میشه، 100 ولت بزنیم پرت میشه، بعد میتونه 300 هزار ولت و پیغمبر اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم. یادتون نره رفقا در شب 27 رجب این دعا را حتما بخوانید، که بسیار بزرگان بر خوندن این دعا در اون شب راجع به پیغمبر اکرم تأکید داشتن. خدایا من تو را قسم میدهم به همون تجلی اعظم، تجلی که دیگه بالاتر از اون نیست. یعنی خدا بالاتر از اون تجلی خلق نکرده، اون عبارت است از نفس پیغمبر. یعنی نفس پیغمبر چه بود که توانست اون 300 هزار ولت رو تحمل کنه؟ خدایا من قسم میدهم به تو، تو را میخوانم. اللهم اینی اسالوکه، من که قسم میدهم یعنی تو را میخوانم، تو را او را وسیله قرار میدهم برای اجابت خواست خودم و دعوات خودم فی هذا اللیل المعظم، در این شب معظم که ما را چه کنی چه کنی تا اون آخر دعا که مزامین عالیه است در این به اصطلاح زمینه. درست. این نفس ولایت چیست؟ نفس ولایت امام علیه السلام حکم اون خازنها و معدل رو داره که از اون نیروگاه اون برق رو میگیره، به کارخانه ها، به کارگاه ها، به منازل، به ادارات، به تمام اون خصوصیات، به باتری ها، به اون لامپ یک شمعی، یک لامپ های یک واتی، تمام اونها داره او را میرسونه، به ذرات داره یکی یکی میرسونه، به اون پشه داره میرسونه، به اون موجود ریزی که داره روی هوا میره داره میرسونه. این نفس امام علیه السلام کار واسطه را دارد. درست شد؟ پس تا زمانی که اسما و صفات کلیه پروردگار در عالم مظاهر جلوه‌گر بود، نفس امام زمان علیه السلام کاربرد داشت و داره. این امام زمان میگه به خاطر اینکه من الان امام زمان شدم و یه هیمنه و هیبت و بزرگی و جلال و عظمتی از من در میان شما هست، حرف منو گوش ندید. اگر به خاطر این حرف منو گوش دادید، حرف منو گوش ندادید. من امام زمانی هستم که بود و نبودم برای شما باید یکسان باشه، زندان و غیر زندانم باید برای شما یکسان باشه. نه اینکه موسی بن جعفر تا وقتی که توی مدینه بود میرفتن میگفتن السلام علیک ابن رسول الله، همین که هارون گرفت و تو زندان و مردم یادشون بره، این فایده نداره دیگه، موسی بن جعفر نیست. امام رضا علیه السلام تا وقتی که توی مدینه بود بلند میشدن میرفتن السلام علیک میگفتن و تعظیم میکردن و حرف امام رضا هم گوش میدادن، گوش میدادن، نه اینکه. اما همین که امام رضا از مدینه رفت بیرون، یه کسی آمد یه خبر آورد که حضرت اینطور میگن یا چیزی میگن، خب حالا ببینیم، خب باشه بسیار خوب، حالا انجام بده، این فایده نداره. امام زمانی که بیاد و با انسان صحبت کند و در قبال انسان قرار بگیرد، انسان تحت تأثیر احساسات و عواطف و تخیلات و توهمات مطلب رو او را بپذیرد، نه اینکه امام را چون امام است بگیره و بپذیره. الانم زمان غیبت، مگر از امام زمان چیزی کم شده؟ مگر از شخصیت امام علیه السلام چیزی کم شده؟ مگر حتما امام زمان باید ظهور کند تا اینکه ما مطالب او را بپذیریم؟ مگر حتما انسان را باید دعوت وقت ملاقات خاص باید به انسان بده تا اینکه انسان بپذیره؟ ما رفتیم امام به ما وقت ملاقات داد، به شما نداده؟ ما رفتیم یه همچین، من چی گفت؟ خب یه چیزی گفته، مال خودمونه، این فایده نداره، این گوش دادن نیست، نتیجه ای نداره.
این میشه تحتش هیمنه و شخصیت امام زمان قرار گرفتن، نه اطاعت کردن. گرچه شما قبول میکنید از امام قبول میکنید، ولی این کمه. گرچه ما میپذیریم چون امام گفته و از غیر امام نمیپذیریم، درسته؟ اگر کسی غیر از امام به ما مطالبی را بگوید رد میکنیم، قبول نمیکنیم. و اگر امام زمان بفرماید، امام رضا بفرماید، امام حسن بفرماید، ما میپذیریم چون امام حسن است. ولی باز این کمه، بالاتر از اینم هست. اون چیست؟ اون آن است که انسان حق را از امام ادراک بکند، به دنبالش بره، ولو امامم به او چیزی نگفته باشه. این درسته، این میشه سلوک، سلوک عقلانی. آن چرا که از امام بیاید انسان باید او را بپذیرد، آن چه که از امام تراوش کند انسان باید او را بپذیرد. اصلا بلکه امام به انسان ملاقات نده، یا آقا بخوام فقط 5 دقیقه آقا مزاحم بشید، بنده اصلا وقت ندارم. نداریم که نداریم، بسیار خوب، چه اشکال داره؟ حالا چون به ما وقت نمیدن، کم لطفند نمیدونم دیگه، امام علیه السلام به ما کم لطف شده، دیگه به ما وقت نمیده، دیگه تلفن ها رو بر نمیداره. حالا تلفن نداره امام زمان که مثل مانی گرفتار صبح و شب زرنگ زینگ 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 زینگ، نه. اون الحمدلله این یکیش امام زمان. من قسم میخورم که امام زمان تو خونش تلفن نداره و از شر این یه قلم جنس راحته. واقعا شریه ها، واقعا این تلفن هم شده شر، بدتر از اون موبایل هایی که در آمده، اون دیگه اشر از همه چیز. چیه این موبایل؟ هر کی با خوش را میندازه یکی قیر 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 چیز. بابا اینا رو بذارین تو خونتون. چیه من؟ 2 دقیقه فکر راحت، آرامش، تومعنینه، سکونت. بابا قبلا موبایل نبود، خب ما راحت باز خودم میگشتی. قبلا تلفن نبود، مرحوم آقا وقتی که اون منزل اومدن ساختن گفته بودن که یارو اون سیمکش اومده بود میخواست سیم تلفن، ایش فهمونه اصلا من سیم تلفن نمیخوام تو خونه باشه. البته بعد مجبور شدن آورد. ولی من یادمه در همون موقع طفل بودم، 6 سالم بود، یادمه این جمله ایشون که من اصلا نمیخوام در منزلم سیم باشه. حالا سیم، حالا وصل بشه و یا نشه و اینا یه مطلب دیگه. ولی خب بالاخره زمانه اقتضا میکنه، ولی انسان دیگه با دست خودش دیگه خودش تو چان اندازه دیگه. درسته حالا موبایل یه وسیله برای، حالا راجع به این قضیه ما بعدن در ضمن صحبت ها بعدن خواهد آمد، حالا فعلا پیش در آمد چه گفتم خیلی وحشت نکنی، یه زمینه داده باشم بهتون. درسته موبایل یه وسیله خوبیه، ولی نه اینکه حتما همیشه روشن باشه. نه، خب یه مدتی انسان خاموش میکنه، نمیدونم میخواد استراحت کنه، کسی باش ارتباط نداشته باشه، میخواد به وضع خودش برسه. دلیل نداره که هر چیزی که از اون طرف آمد انسان خودش هم دوتان بذاره روش و خودشو مبتلا کنه. درست؟ نه، اینا برای افرادی که خب دنبال این مسائل نیستند و میخوان زندگی خودشون رو به هر نحوی بگذرانن، اینا برای اونها درست شده، برای ما نیست. ما باید استفاده بهتر را بکنیم. مرحوم قاضی میفرمودن که سالک باید از وسائلی که دنیا در اختیارش میگذارد بهترین استفاده رو بکنه، نه اینکه موبایلش رو بذاره دم سجاده نماز اون کسی که زنگ میزنه بفهمه ببینی که شمارش افتاده یا نیفتاده. این سالک نیست. یا نه اینکه وقتی که میان با آدم حرف میزنن دارن از انسان سوال مطالب اعتقادی میپرسن، یکی یکی هیئت تو جیبشون صدای دلنگ و دلنگ در میاد. اینها طریقه معاشرت و آداب معاشرت نیست. التفات کردید. باید انسان از این وسائل به بهترین نه و به بهترین کیفیت باید استفاده کنه تا بتواند غالب باشد بر شرایط، نه اینکه مغلوب باشه. مغلوب بودن از دست دادن فرصت هاست. انسان فرصت ها رو از دست میده. امام زمان علیه السلام که یه همچنین خصوصیتی را دارد، امام زمان میگوید به میفرماید به حرف من در وقتی که پیش شما هستم نباید فقط توجه کنی، من غیبت و حضور ندارم، من زندان و در کنار شما بودن ندارم. موسی بن جعفر رو 4 سال در زندان کردن، اون 4 سال حضرت از امامت افتاد؟ نه، امام بود، بر همه عالم وجود والی و حاکم بود، واسطه فیض پروردگار بود، در قل و زنجیر بود، به اندازه سر سوزنی کار ولایی او تا وقتی که در بیرون پیش زن و بچهش بود فرق نکرد، سر سوزنی تفاوت نداشت، زیر شکنجه هارون بود ولی به اندازه سر ما یه سرمون درد میکنه دیگه به رفیقمون نمیتونیم جواب بدیم، سرمون درد میکنه، یه آقا رو قرص بخری یا برو پک کارت یه وقت دیگه، زیر شکنج اون ولیه، اون امامه، اون واسطه فیض پروردگاره، اون قل و زنجیر نمیفهمه. حضرت سجاد رو از کربلا در قل و زنجیر قرار دادن و بردن به کوفه، از زیر دانه های زنجیر خون می آمد. با این وضع بردن به کوفه، از کوفه بردن در شام، چند روز در شام، تازه اون موقع یزید گفت بیان این قل و زنجیر رو بردارن. در تمام این مدت امام سجاد امام بود، صاحب مقام ولایت کلی بود. ما داریم امام و بقیه یکی مقایسه میکنیم. همان موقع تمام عالم وجود از دریچه نفس امام سجاد داشت ارتزاق میشد. همونی که داره امام سجاد سوار کرده داره میبره، همون شمر و اینها از دریچه نفس امام سجاد اینا دارن ارتزاق میشن، و الا یک نظر کنه همه اونها پودرن، عدمند، محوند، نیستی بر همه آنها حاکم. یزید بر تخت نشسته، امام سجاد رو در قل و زنجیر میبینه، خیال میکنه اسیره. اون کسی که چشم حقیقت داشته باشه میبینه تو در دست او اسیری بدبخت، نه اینکه او اسیر توه. اون بر ملائکه، بر جبرائیل و عزرائیل، اون الان به عزرائیل امرو نه میکنه که جان این را بگیر و جان اون را نگیر. وقتی خیال میکنه اون در دست تو اسیره، اون الان به جبرائیل داره امرو نه میکنه که افاضه علوم و اینها را بر همه ی عالم بکنه، وقتی خیال میکنه در دست او اسیره. امام اینه، درست شد؟ پس امام علیه السلام یک حقیقت و یک ولایتی است که اون ولایت و اون حقیقت فقط در وقتی که در مرعا و منظر ماست جلوه نداره. ما او را به این کیفیت میبینیم، ولی خود ولایت امام علیه السلام این مسائل نداره. پس بنابراین اینی که ما بیاییم و امام علیه السلام را چون امام است و چون صاحب ولایت است و یه همچین خصوصیاتی را در کتاب راجبش گفتن و آز و فرض کنی که منبری ها آمدن این مطالب را راجب امام زمان گفتن، حالا ما بیاییم حرفش را بپذیریم، حالا بیاییم، این فایده نداره. امام علیه السلام در وجود انسان باید به نحوی باشه که الان که ما در اینجا نشستیم و در زمان غیبت حضرت هست و حضرت به حسب ظاهر در میان ما نیست، به همان میزان ارزش در قلب ما داشته باشه که ما بیایم احساس کنیم حضرت آمده در کنار ما نشسته، به یک از این پشتی هم تکیه داده، فرق نکنه، هیچ تفاوت نکنه، به اندازه سر سوزنی تفاوت. اون موقع تازه ما به سلوک علم، سلوک عقلانی ما تازه رسیدیم. اون وقته که دیگر احتیاج به تذکر نداریم مرتباً، اون وقته که دیگر احتیاج به این که حتماً یه کلامی را از یه بزرگ بشنویم نداریم. اون وقته در زمان سابق، در همون زمان سابق، زمان یه وقتی مرحوم آقا، ما خودمون میرفتیم یه بعضی چیزها رو میخوندیم و یه به اصطلاح کارهایی میکردیم برای خودمون اینا. مرحوم آقا میگفتن که فرض کنید که گاهی حالا این برای شما زوده فلان، ولی خب ما رو علاقه خودمون بعضی از علاوه بر اون دروس خودمون یه چیزای دیگه هم میخونیم. به حساب خودمونم فرض کنید که مرحوم آقا نمیدونه، سنمون رو مثلا 23 24 22 20 بوده، 22 اینها بود. یه روز وارد اتاق شدیم، اتاق مرحوم آقا وارد اتاق ما شدن، دیدن که من دارم مطالعه میکنم راجع به اینها. گفتن آقا جان من این مطالب دیر نمیشود، فعلا شما به مطالب اهم بپردازید. من گفتم، من اونجا یه دفعه منفعل شدم، گفتم چشم آقا جان دیگه نمیکنم. ولی همون موقع یه دفعه آقا وایستادن، گفتن این چشمی که گفتی برای چی گفتی؟ ببینی من واقعا چشم گفتم و دیگه هم نخوندم، تا چند سال بعد نخوندم، یه سری مطالعات خاصی بود. گفتن این چشمی که گفتی برای چی گفتی؟ آیا مطلب مرا فهمیدی و چشم گفتی؟ یا اینکه چون من الان بهت گفتم؟ گفتم نه، چون الان شما گفتید. گفتن فایده نداره. ببینید، گفتن من میخوام تو به حرف من برسی، نه اینکه چون من به تو گفتم. به حرف من برس. اگه به حرف من رسیدی دیگه اون موقع، البته اینو من دارم میگم، اون دیگه ایشون نگفتم، من دیگه مطلبو گرفتم و بعد رفتم روش فکر کردم و دیدم که رسیدم به مسئله و چند سال ترک کردم. درست؟ چه من باشم در منزل یا نباشم، بیام به اتاقت سرزده در رو باز کنم ها ببینم داری چی کار میکنی یا نه، که وقتی که نیستم تو خونه تو بری به کار بپردازی، وقتی که اومدم جمع کنی بذاری تو کمد، وقتی که به حرف باشه اینجوری میشه دیگه. ولی نه، اگر انسان به اون مطلب برسه، به اون حقیقت برسد، دیگر وجود آدم فرق نداره. این مکتب، مکتب اولیاء الهی است. میگه به من نگاه نکن که پدرت هستم، برو دنبال حرف من، برو دنبال مغزای مطلب، به دنبال مفهوم، آن مفهوم را بگیر. من در این دنیا باشم بگویم این کار رو بکنید، یا وقتی که سر به زمین گذاشتم هر کاری دلتون میخواد بکنید، کسی نیست بالا سر تذکر بده. یعنی مطالب آقا فقط مربوط به زمان حیات بود. اگر میخواستیم چیزی بنویسیم باید مواظب باشیم یه وقتی که از مشهد یه وقت امر و نهی نرسه یا نه. الان قضیه سختتر و محکمتره، تفاوتی نمی کنه. ما باید مطالب را جدی بگیریم و برای ما افراد فرق نکنه. در جنگ صفین امیرالمومنین علیه السلام یکی سو دستش قطع شد، آمد پیش امیر، یا علی دستم قطع شده. بابا حضرت دستشو برداشتن و یه کلماتی یک عباراتی یک چیزهایی خوندن و دستش برشد. گفت یا علی چی خوندی؟ حضرت فرمودن حمد خوندن. حمد خوندی؟ حضرت فرمودن نمیخوای پس میگیریم. تپی دستش افتاد. مگه حمد چیه؟ آسون میگیری؟ بی‌اعتنایی میکنی؟ و پس میگیری؟ نمیخوای پس میگیری. و بعد هر چی داد زد دیگه حضرت دیگه فایده نداره. دیگه فایده نداره. حمد حمده، هیچ فرق نمی کنه. حالا میگن آه برو به مریض هم بخون حمد، حالا یه چیز دیگه نیست، حتی باید یک جار و جنبل و همین چیزایی که مارگیرا و از تو جعبه در میارن و یه چیزایی که کسی نمیفهمه از اونا باید باشه، در حالتی که تأثیر تمام این مطالب به واسطه اسراریست که در سوره حمده. تمام این مطالب، آنچه که در عالم لباس عافیت و صحت می پوشد، به واسطه اسراری است که در سوره حمد کسی خبر نداره. مطمئن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و تا آخر. نه اینجور نیست. آسان نمیشه گرفت. باید به اون چرا که انسان میگوید، به اون چرا که انسان میشنود، به عنوان یک مفهوم کلی عمل کنه. اگر کرد حرکت می کند و اگر نکرد در همان حیطه می ماند. ممکنه حالاتی پیدا بکنه، ممکنه بعضی از مسائل براش روشن بشه، ولی اینها عمقی نیست. اون مسائلی که بعد از فوت مرحوم آقا اتفاق افتاد، تمام اینها به خاطر این بود که افراد مطالب را از مرحوم آقا به خاطر شخصیت مرحوم آقا می گرفتن، به خاطر این موقعیت و جلال و عظمت و این وضعیت و این خلاصه جبروت، حالا اسمشو بذاریم، اینها می گرفتن. اونم وقتی که میره همه اینها رو با خودش میبره، همه میره در قبر. چی میمونه برای این شخص؟ هیچ. وقتی که هیچ، اون موقع وقتی باد میاد به هر طرف انسان را متمایل میکنه به این. ولی اون کسانی که به مسئله رسیده بودند، به اون مطالب رسیده بودند، به کیفیت مکتب ایشون وارد شده بودند، اون مطالب را به عمقش دریافته بودند، همونطوری که من در اون مجلسه سوم عرض کردم در شب در بعد از فوت ایشون، من این مطلب را به رفقا گفتم. رفقا، مرحوم پدر ما و استاد شما از دنیا رفته، خدا که از دنیا نرفته، چی دارید اینقدر گریه میکنید؟ مرحوم پدر ما در قبر رفته، خدا که در قبر نرفته. این مال همین مسئله بود. من میخواستم به اونها این نکته را بگم که اون چرا که پدر ما میگفت به خاطر شخصیت ظاهریش نبود که ما میپذیرفتیم، به خاطر حقانیت مطالب او بود که ما میپذیرفتیم. همون حقانیت خب الان هم هست، تغییری نکرده. یه جسمی بوده، حرکت میکرده، الان اون جسم بیجان شده، گفتن باید اون جسم رو در زیر زمین بذار. میذاره. اگر مکلف نبودیم بر این که دفن کنیم، خب همینطوری به یه قسمی مومیایی میکردیم و کنار میذاشتیم. هر روزم بیاد نگاه کنید، تعظیم هم بکنید. اون کسی که میاد عکس مرحوم آقا رو روی دیوارش میگذاره، هر روز صبح میاد پای ایشان را میبوسه و عصای ایشان را میبوسه و بعد در مطالبش در این طرف و اون طرف برخلاف اون چه که ایشون گفتن انجام میده و مطالبی را که میگوید که ایشان 100% بدنش در اون عالم بلرزه در میاد از این تعبیرهایی که میارن، اون کسیست که در تمام مدت عمر شخصیت پرستی کرده، نه مطلب پرستی، نه حقیقت پرستی، نه واقع پرستی. وقتی که ایشون میگن گفتن این تعبیر برای بعضی از افراد حرام است و اشکال دارد، وقت ما بلند میشیم پیتر همینطوری میگی؟ وقتی که ایشان میگوید این عمل را انجام دادن خلاف است، وقت ما میایم انجام میدیم. وقتی که ایشان میگوید یک همچنین جملاتی به کار بردن، یک همچنین مسائل را گفتن اشکال دارد، این فقط مربوط به زمان حیات خود ایشونه. پس وقتی که ایشون دفن شدن، باید وصیت میکردن کتابای منم همه رو با من دفن کنید، شما این کتابا رو نوشتین، فقط تو وقت خودمون هستیم. وقتی ما رفتیم یه قلم بطلان و قرمز بر تمام مطالب، معاد شناسی، امام شناسی، الله شناسی، توحید چی، تمام یه قلم بطلان بر همین ها باید کشیده بشه و همه اونها با ما دفن بشه یا نه. کلام ایشان اینه که وقتی من دفن میشم، تازه اولی که این کتابهای ما زنده بشه، من رفتم زیر خاک ولی مطلب من با من زیر خاک نیامده، اون مطلب سر جای خودش محفوظه. ما این مطلب را بهش دقت نمی کنیم، کم دقت میکنیم، به او توجه نداریم. این نکته باید در میان ما یه قدری تقویت بشه. به این مسئله باید رفقا بیشتر توجه کنیم که سلوکی که امام صادق علیه السلام میفرماید و به عنوان این مطالب را تذکر میدهد، دیگر جایی برای اوسنی نیست. خب حالا اگر نه رسول الله یه چیزی اضافه هم دیگه بفرمایید، حالا خصوصی به ما یه قسمی، نه، آن چرا که امام فرموده تمومه. گرچه مطالبی را که بعد حضرت ذکر میکنن مطالب اساسی است و خواستن توضیح بیشتر بدن، ولی همین مطالبی را که در اونجا گفتن، فر من الفر من الفتیا فرارک من الاسد، از فتیا بپرهیز، از فتوا دادن بپرهیز، همانطور که از شیر فرار میکنی. آیا این در مطالب گذشته حضرت نبوده؟ یکی از مصادیق اون مطالب کلی نبوده. غذا را به نحوی بخور که هنوز سیر نشدی، یعنی بر تو سنگین نکنه. آیا در اون مطالب نبوده؟ در توضیحاتی که میدادیم آیا این مسائلم در اونجا نبوده؟ با مردم آنچنان معاشرت کن، کسی که اگر به تو یک دشنام داد، تو پاسخ خودش را به دشنام مده. به او بگو که اگر این مطلب را که گفتی در من درست باشه، از خدا بخواه که از من بگذرد. اگر غلط باشه، من از خدا میخوام که از تو بگذرد. آیا این مسائل نبوده؟ نه، بوده. منتها حضرت دیگه توضیح بیشتری دادن و خصوصیات بیشتری رو حضرت بیان کردن. و الا اگر این جناب انس، این جناب انوان به اون مرتبه ای رسیده بود که می توانست در قلب خودش، می توانست این معانی را بیشتر حفظ کنه، احتیاج به اوصنی مجدد به امام صادق نبود. ولی خب باز خدا پدرشو بیامرزه، عرض کردیم این مطالب رو گفت که ما بیشتر به اون مطالب امام علیه السلام بیشتر رسیدیم. حالا هم انشاءالله خداوند توفیق بده، رفقا خواهند دید که در این مسائلی که امام علیه السلام میفرمان چه اسرار و رموزی نهفته است و چه مسائلی هست. اینها خب مطلبی بود که من خواستم در ابتدای ورود در کلمات بعدی امام صادق علیه السلام این مطلب را به عنوان مقدمه خدمت رفقا عرض کرده باشم. انشاءالله تتمه مطالب برای جلسه آینده. نکته ای که الان در اینجا قابل توجه هست نسبت به ماه رجب، خب هر سال ما یک مطالبی رو خدمت رفقا عرض میکردیم، در جلسه قبلم مطالبی عرض شد، بعد یه دفعه به نظرم رسید که اونچنان که باید و شاید من نگفتم خصوصیات این ماه ها رو و دقتی که باید نسبت به این مسئله داشته باشیم. مرحوم آقا قبل از هر سال، قبل از ورود در ماه رجب، برای رفقاشون مطالبی را می‌فرمودن و این مسئله تا اواخر حیات ایشون هم باقی بود، حتی در وقتی که در مشهد مشرف شده بودن مسائلی را تذکر می‌دادند و مسائل خیلی مهم و اساسی که اون استفاده‌ای که باید و شاید افراد در این مدت 9 ماه که از بعد از ماه رمضان شروع میشه و در مراقبات خودشون هستن، در حالت توجه خودشون هستن، در این 3 ماه اون مسائل 9 ماه به بار بنشیند و خصوصیات خودش را ظاهر کند و آثار خودش را ظاهر کند. در واقع می توانیم بگیم که این 3 اشهر مبارک، رجب و شعبان و رمضان، این ماه‌های تثبیت مراقبات گذشته 9 ماه. لذا روی این مسئله خیلی توجه می کردند و عبارت ایشان و بزرگان نسبت به این ماه این بود که این 3 ماه منت الهی است برای سالکان راه خدا که قرار داده، یعنی یکی از منت‌های عظیم پروردگار، منت عظیم برای سلاک و مریدین طریق الله این است که خدای متعال در این 3 ماه عنایت خاصی را نسبت به بندگان دارد. لذا خود رفقا این مسئله را متوجه میشن، وقتی که ماه رجب میاد حال و هوا میفهمن که تغییر کرده، اصلا وضع تغییر کرده و خصوصیات تغییر کرده. البته خب الحمدلله این مسئله به نظر میرسه که یه جنبه عمومی هم پیدا کرده، یعنی افراد، خود مردم، اینها به طور وسیع مخصوصا در ایران به این قضیه خیلی توجه دارند و همان حال و هوای اونها هم در فضا خیلی مؤثره. همین اجتماعاتی که میشه، همین اعتکاف هایی که خب الان انجام میشه، همین روزهایی که در این ماه گرفته میشه، اینها مسائل عادی نیست. این تأثیر معنوی خودش را در اون فضای کلی میگذارد، در این قضیه هیچ شکی نیست. خب الحمدلله یکی از نعمتهایی است که خداوند نصیب ما کرده که مردم به طور کلی، همه ما متوجه این مطالب تا حدودی شده ایم و به دنبال دست یافتن به این فرصت ها قرار گرفتیم. راجع به خصوصیات ماه رجب، خیلی بزرگان تأکید بسیار زیادی داشتن و حتی همونطوری خدمت رفقا عرض شده، بر ماهای شعبان و حتی رمضان هم ماه رجب را از بعضی از جهات چیز کردن، ترجیح دادن و سفارش بزرگان بر این بوده که روزانه به طور معمول این ادعیه ماه رجب خونده بشه. البته بهتر است که انسان با تأمل بخواند. اگر مفاتی دعاهایی که خب ترجمه دار انسان بخونه، خب این بهتره برای افرادی که نسبت به زبان عربی یه قدری کمتر انس و معالفتی چیزی دارن و بهتر است که با طمأنینه باشه به اون مطالبی که در این ادعیه هست انسان توجه کنه. البته زیاد خوندن، هی انسان به دنبال این باشه که زیاد بخوندم، خیلی چندان تأثیری نداره. با تأمل باشه، یک دعا باشه با تأمل بهتر است از این که انسان چند تا و پشت سر هم همینطور تون بخونه. از زیاد خوندن کسی به جایی نمیرسه. و همینطور نسبت به شب رقائب، که به لیلة الرقائب اولین شب جمعه ماه مبارک رجب هست، خیلی تأکید شده. و اونچه که من استفاده می کردم از کلمات بزرگان در یک همچنین شبی این بود که خلاصه کسی که اعمال یک همچنین شبی را از دست بدهد اون سال را باخته است. این انقدر روی اعمال لیلة الرقائب که شب رقائب تأکید شده. و خب در توضیح هم نمیدیم، در مفاتی اینها هست. بهتره که روز پنجشنبه انسان روزه بگیرد و تا اینکه آمادگی پیدا کند برای این اعمال. روزه در ماه رجب هر چه بیشتر انسان بگیره بهتره و همینطور در ماه شعبان. و خب این روزه انسان را آماده میکنه. زیارت قبور معصومین علیهم السلام یا امامزادگان یا بزرگان، اگر نیست در کسی در شهری هست که امامزادهی نداره و موجه، خب به زیارت بزرگان در هر شهری بره بسیار خوبه. کسانی که در تهران هستن حداقل هفته یک بار زیارت حضرت عبدالعظیم رو نباید از دست بدن و بدانند که حضرت عبدالعظیم را بزرگان به نور تهران تعریف می کردن سابق. و در روایت امام هادی علیه السلام است که فرمودن منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین به کربلا. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان. کسی که حضرت عبدالعظیم را زیارت کند و دستش به زیارت سید الشهدا نمیرسد، مانند این است که امام حسین را زیارت کرده. و اتفاقا این مسئله عجیبه، بعضی از اهل باطن برای من نقل کردند که گفتند ما در زیارت حضرت عبدالعظیم اون حالتی را که در زیارت سید الشهدا هست مشاهده میکردیم. خیلی عجیبه. ممکنه فرض کنید که نباشه، مثلا در حضرت معصومه، خب با اون جلالت و اینها شاید از حضرت عبدالعظیم بالاتر باشه حضرت معصومه. این ما که در مقام اینها نیستیم، ولی حالا چه خصوصیتی راجع به حضرت عبدالعظیم؟ حالا حضرت معصومه جای خود دارد، اون به اصطلاح مثلا فرض کنید که شاید ایشون اونقدر به عظمت و مقام رسیدن که خودشون اصلا برای خودشون جای خود رو دارن. ولی حالا راجع به کسانی که در تهران هستند و خب اینها نزدیکه و راهی نیست، مثلا دو فرسخ این چه راهی دارد؟ این حداقل هفته یک بار را رفقا فراموش نکنند و اینها یک آثاری را در انسان من حیث لا یشعر به وجود می آورد، این زیارت بزرگان، که انسان را برای ادامه مسیر امداد می کند، باتری انسان را شارژ می کنه، نفس انسان را نسبت به اون مسیر حرکت می ده، اون حرکت انسان را نسبت به راهی که دارد تقویت می کند، تسریع می کند، موانع را بر می دارد، کسالت و سردی را از وجود انسان کنار می زند، شوق و رغبت انسان را به واسطه افاضه از اون نفوس این مشاهد مشرفه در انسان زیاد می کند. وقتی که اون شوق زیاد بشه طبعا تعلقات دیگر بیرون خواهد رفت. یا فرض کنید کسانی که در قم هستند، زیارت حضرت معصوبه، قبور بزرگان، یا در مشهد که خب زیارت امام رضا علیه السلام. در اون زمان من یادمه که مرحوم آقا هر روز یا هر روز یک مرتبه زیارت حضرت مشرف می شدن با اون وضعیتشون و با اون کسالتی که داشتن، که آراحتی های دیسک و کمر و فلان این چیزها، یعنی اینها، و پیاده هم می رفتن، ایشون با ماشین نمی رفتن و می فرمودن زیارت امام رضا را نباید انسان با ماشین برود، با پای پیاده انسان باید حرکت کند. این اهانت است که انسان وقتی که میخواد به زیارت حضرت مشرف بشه برداره سوار ماشین بشه، کنار چیزم پیاده بشه. حالا یه وقتی مسیر خیلی بعیده، انسان خوبه بیاد تا نزدیک های چیز، مثلا حالا یه مقداری فاصله، اونجا ماشین رو پیاده کنه، از ماشین پیاده بشه، بقیه رو پیاده بیاد. اینها همه آداب رعایت این مسائل، همه ادبی است که انسان نسبت به این ساحت مقدس، ساحت مقدسه انسان اعمال میکنه و طبعا خب فایدهش هم بنابراین بیشتره. راجع به زیارت امام رضا علیه السلام مرحوم آقا میفرمودن اگر کسی از اون طرف نیم کره ارض به زیارت امام علیه السلام بر روی یخ سینه خیز بیاید، کاری انجام نداده. اینها شوخی نمی کردن، اینها یه حقایقی بود که شوخی نمی کردن. در کتابهاشون هم نوشتن زیارت حضرت در ماه رجب که چه خصوصیاتی دارد. ما اتفاقا راجع به ائمه نداریم، اون چرا که راجع به امام رضا علیه السلام هست این تعبیر را من ندیدم. راجع به غیر از امام رضا علیه السلام که ثواب هزار حج و هزار عمره، وقتی که عایشه از پیغمبر سوال میکنه، حضرت میفهمن ثواب یه حج یه عمره مقبوله، تازه عمره مقبوله یعنی عمره که لابد اونها میرن دیگه، حج عمره که اونها میرن، ما حج عمره های ما که مشخص حج عمره. بعد خیلی تعجب میکنه، میگه یه حج یه عمره، خب عایشه است دیگه، خب همینقدر فهمش همینقدره. حضرت میفرماین 10 تا، بعد میگن 100 تا، بعد میگن 1000 تا، اون دیگه میگه هر چی ما بگیم، پیغمبر میگه 1 میلیون 1 میلیون. بعد حضرت میفرمایند انقدر ثواب دارد که نه ملائکه میتوانند به حساب بیارن، نه جن و انس میتوانند به حساب بیارن. البته خب اینم مراتب معرفت در این قضیه دخالت داره، درست شد؟ راجع به این قضیه خیلی رعایت داشته باشن رفقا. و یا اینکه فرض کنین که اگر کسی در به اصطلاح شهرستانی هست که حتی امامزاده نداره، بزرگی در اونجا دفنه، انسان بره به زیارت اونها و بهتره در بین الطلوعین در صبح پنجشنبه باشه که اون فایدهش بیشتره. به همون مطالبی را که خود ایشون در کتابشون راجع به کیفیت زیارت اهل قبور گفتن، انسان اونها را رعایت کنه. روزه گرفتن عرض شد خیلی خوبه، انسان کمتر صحبت کنه، این صحبت کردن آثار عبادت و توجه انسان را از بین خواهد برد، ولی اون که انسان حرفای عادی هم بزنه ها از بین میبره. انسان در این 3 ماه کمتر صحبت کنه تا حرفی ضرورت پیدا، نمیگم انسان مثل حالا فرض کنید که مربای آلو حالا اصلا نشه نگاهش کرد و همش اخمشو بکنه تو هم، نه بخنده، ما قاعده به اخم و تخم و اینا نیستیم، ولیکن هی نشستن و هی حرف زدن و هی از این طرف و اون طرف، بنزین گرون شد، نفت ارزون شد، نمیدونم چی شد، این ناچیزهاییست که ما این حرفا رو باید بذاریم برای افراد دیگه. خدا هر کسی را به قول مرحوم آقا برای یه کاری خلق کرده، اون کاری که دیگران متصدیش هستند و به عهد خوبی هم از عهده برمیان، ما خودمون دخالت نکنیم، کار رو به اونها بسپریم که خود اونها با تمام توان به این مطالب بپردازن، ما بیاییم سر کار خودمون و سر بله مشاغل و بیچارگی هایی که خودمون داریم، بیچارگی هامون رو بهش برسیم، به دردهای بی درمانمان برسیم، به اون چیزهایی که جای دیگه درمان نمی شود به اونها برسیم. مطالبی که خب همه جا نقل میشه، خدا برای این مطالب هم افرادی خلق کرده و اونها هم به اون مطالب می پردازن و رفع نگرانی از ما هم می کنن که ما دیگر به اونها کمتر صحبت کنیم، فکرمون رو بیشتر این طرف نبریم، قضایا و مسائل روزمره را در ذهن خودمون راه ندیم، نفس خودمون را به دنبال مسائل و حوادثی که این طرف دنیا اون طرف دنیا اتفاق میفته نبریم، هی این مطالب و اخباری که فلان اونجا زلزله شد، اونجا آسمون اومد، اونجا صاعقه شد، اونجا بارقه شد، اونجا اینها برای ما دردی رو دوا نمی کند که هیچ، باعث توقف ما هم خواهد شد و ما بدانیم که از پرداختن به این مسائل مشکل و گرهی را حل نمی کنیم. پس بهترین است که به مطالب خود بپردازیم، ذهنیت خود را نسبت به برادران ایمانی تصحیح کنیم، نسبت به افراد تصحیح کنیم، اگر مطلبی هست برویم و مطلب را توضیح بدیم، حلالیت به طلبیم، اگر یه مسئله هست در بین افراد در صدد رفع او بر بیایم، در مسئله صله رحم چقدر توضیح داده شده که انسان باید در این سه ماه به خصوص باید به ارحام سر بزنه و باید نسبت به رفع حوائج اونها قیام کند و باعث خوشنودی دل مؤمن باید بشه که اینها همه با هم دست به دست هم میدن و انسان را در اون رسیدن مطلب و به مطلوب نگه میدارن. علی کل حال در جمله آخر و آخرین جمله، این که مهمترین چیزی که برای انسان در این سه ماه توصیه شده است عبارت از این است که انسان ذهن خود را از خطورات
و از مسائل پاک کنه، هر چی نظره هی به ذهنش بیاد، به هی خطور بیاد، یا اینکه اگر یه خطوری میاد نظره در اونجا لانه کنه، بیسته وایسه، زود از ذهن خودش دفع کند و اونها را رد کند
تا اینکه بتواند نفس او قابلیت برای انواری که از عالم ملکوت میاد و با وجود خطورات و ذهنیات جایی دیگر برای اونها نیست، ذهن خود را آماده کند. خب امیدواریم که خداوند توفیق ادراک هرچه بهتر و بیشتر فیوزات خودش را به طور عامه و به طور خاصه در این سه ماه قسمت همه ما بگرداند، ما را مشمول عنایت خاصی صاحب مقام ولایت قرار بدهد، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتش ما را محروم نفرماید. اللهم صل.